بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در غرری بود که مرحوم حاجی تلاش دارند تا در این غرر عموم قدرت خداوند رو ثابت کنند، به این معنا که میخواییم اثبات کنیم که حرف مفوضه و ثنویه باطله. مفوضه و ثنویه میگفتند خداوند سبحان قدرتش بر افعال ما تعلق نمیگیره، به تعبیر دیگه افعال ما معلول خودمونه، خودمون اونها رو ایجاد میکنیم، جعل میکنیم. در نقطه مقابل حاجی سبزواری و همه حکما هستند که میگن قدرت الهی به افعال ما هم تعلق میگیره، به تعبیر دیگه افعال ما هم مخلوق خدا هستند. از اون جایی که این مسئله سر از جبر ممکن بود دراره، طبیعتا یک تلاشی در حواشی که میخوندیم برای نفی جبر بود و حاجی در هر جوابی هم که میداد تقریبا بلافاصله توجه میداد که بدونید این جبر نیست. جواب پنجمی که مرحوم حاجی سبزواری ارائه دادند، دیروز با همین جواب پنجم رو مرور کردیم و گفتیم که مرحوم حاجی اشاره کردند به این که طبق اتحاد عاقل و معقول همه هویت ما اندیشه ماست. ای برادر تو همه اندیشه ای، همه اندیشه ای. پس طبق اتحاد عاقل و معقول ما درسته در ابتدای پیدایش مادی هستیم، نفس جسمانیت الحدوثه، این حدوثش جسمیه، اما بعد در بقا روحانی میشه، روحانیتش به چه معناش؟ معنی تجرد، روحانی شدن یعنی تجرد پیدا میکنه. به چه نحوه؟ به این که صور که پدید میان، این صورتها روی ماده نفس می نشینه و یک ترکیب اتحادی با نفس پیدا میکنه، و چون فعلیت این شی به صورشه، آرام آرام همه هویت نفس به این صور میشه و در بقای خودش مجرد میشه، اون حد مادی رو از دست میده. اینو سر جای خودش باید دید. طبق اتحاد عاقل و معقول همه نفس در بقای خودش همون ملکاته، لذا شما که بعد 120 سال نفستون عروج میکنه، شمایید و ملکات، چیزی غیر صور و ملکات ندارید. اشارم کردیم سابقا، به همین دلیلم هست که میگن علم بی عمل فایده نداره و عمل بدون علم هم فایده نداره. عمل بدون علم کسیش کارهایی رو انجام میده اما صور کلیه در ذهنش شکل نگرفته، لذا عبادتش عبادتی نیست که تعالی روح او رو به آن گونه که اگر علم داشت ایجاد میکرد ایجاد بکنه. خب این طبق حرکت جوهر، طبق اتحاد عاقل و معقول. اگرم اتحاد عاقل و معقولم قبول نکنیم، بالاخره این مقدار قبول داریم که تخمیر ذات ما و خمیرمایی ذات ما به صوره. صور هم ناشی از چی هن؟ از ملکات. ملکات از چی پدید میان؟ از افعال ما. پس ما خودمون اگر اینجا لوه، اگر خالق افعالمون باشیم، افعالمون خالق ملکاتمون هستند، ملکاتمونم تمام ذات یا بخش مهمی از ذات ما در بقا هستند. پس خودمون میشیم علت برای بقا خودمون. بازا لا یعقل، این قسمتش بود، و هازا لا یعقل، معقول نیست که کسی خودش علت خودش بشه. پس ما خالق افعالمون نیستیم. وقتی خالق افعالمون نبودیم، افعال ما که میشن ملکات و ملکات هم میشن علت مبقیه، ربطی به ما ندارد.
روحبان
نیستان، روحان.
روحانی تو بقا برای بعد از
مرگه؟ نه نه، همینجاست. نفس تجرد پیدا میکنه دیگه، همین الان نفس حضرت عالی مجرده. یا فقط اگر واقعا به درک عقل کلی رسیده باشی، در همینجا تجرد تام داری. والله صدرا میگه اوحدی من الناس میرسن، بقیه نفس حیوانی دارن، درک جزئی. نفس حیوانی نه به معنی که حیوانند، معنی که دارای نفس حیوانی هستند. خب این نفس حیوانیشون البته متفاوته، قدرتمند داره، کمتر قدرت داره، که باش طبق نظر صدرا تجرد ناقصه داره. رو عبارت یه ریزکاری هایی داره ببینیم. دیروز تا اونجا رسیدیم که فرمودن و خامسها، یعنی خامسل و وجوه. نه، حیوان به معنی چیز بد نیست. ناکنید هر انسانی یه نفس نباتی داره، یه نفس حیوانی داره، یه نفس ناطقه. با نفس نباتیش نمو پیدا میکنه، نفس حیوانیش درک جزئیات میکنه، نفس ناطقه درک کلیات. نه بله تو ادم، نه ممکنه غریزه به معنای کشش در نفس حیوانی هم به معنای دانش نیست، در نفس نباتیه. خب گفتیم و کیف فعلنا الینا فوزا، در حالی که و انزا، یعنی اگه تفویض فعل شده باشه، تفویض ذات نق تزا، باعث میشه که اقتضا بکنه ذات ما به ما اقتضا تفویض شده باشه. و هازا لا یعقل. چرا این ملازمه برقراره؟ از خمرت تینتنا بالملکه، تینت ما به ملکات تخمیر شده. و تلک الملکه فینا حصلت بالحرکه، و این به حرکت نقصانی حاصل میشه. بعد اینجا گفتن از الملکات، چرا که ملکات، این طبق اتحاد عاقل و معقوله، انما تحصل من تکرر الافعال و الحرکات نفسانیه. حالا این حرکات کانت بدنیه او کانت، و الحرکات نفسانیتن کانت او بدنیه. این حرکات میخواد نفسانی باشن، میخواد بدنی باشن. حرکات نفسانی تعقل ما، بدنی مثل حرکت دست و پامون. و المفروض از طرفی هم ان تلک الافعال و الحرکات مفوضتون الینا، فرضتون بر اینه. خب و حقایق و زواتنا، لیست الا الملکات، حقایق بودم که چیزی غیر ملکات نیست. این بناهن علا اتحاد آقل و معبود. اما اگر اتحادو نگید ولعجله، این لعجله اصلا به اون ازل ملکاته. ازل ملکات طبق اتحاد آقل و معبود همه هویت نفس ما در بقا هست. اما اگر نه ولعجل انه ما لم یستحکم ملکاتنا، ملکات ما مادامی که مستحکم نشده لم یتم تخمیر ذواتنا، ذوات ما تخمیرشون کامل و تمام نشده. اینا از بیرون یه اشاره بکنیم. انسان رو برخی گفتن انسان چیه؟ حیوان ناطق. برخی گفتن نه حیوان ناطق هست، اما این همه انسان نیست. انسان حیوان ناطق مائته، حیوان ناطق میرنده یا میرا. چرا؟ چون اگر میرا رو بیان نکنید نگید که انسان مرگ درش راه داره. تا مرگ انسان حاصل نشده ملکاتش کامل نمیشه. تا مرگ نیامده ملکات کامل نمیشه، و تا ملکات کامل نشده انسان به ثبات و به پایان حد خودش نرسید. انسان وقتی کامل میشه که مرگ بیاد، وقتی مرد ملکات او ثبات پیدا میکنن. صدر. و لعجله انه ما لم یستحکم ملکاتنا لم یتم تخمیر ذواتنا، تخمیر ذوات ما تمام نمیشه. هنوز داریم کشف فیض بکنیم، جلوتر میریم. تخمیر یعنی خمیرمایه، از اینکه در حقیقت تشکیل، حالا به من تکاملمون کامل نشده. من اینکه این مطلب رو خوب بفهمید، حالا دیروزم توضیح دادیم، قبلا هم گفتیم، چون میخوایم بذاره تونتر بدیم دیگه، حالا بگیم. نگاه کنید، طبق نظر حرکت جوهری ملا صدرا، نفس جسمانیت الحدوثه، در ابتدا جسمه، بعد حرکت میکنه، آرام آرام در تعالی خودش تبدیل میشه به مجرد حیوانی، مجرد ناقصه، تجرد ناقص پیدا میکنه. بعد آرام آرام باز با کسب ملکاتی که پیدا میکنه هی سعه پیدا میکنه. لذا انسان در مسیر خودش تکامل پیدا میکنه، وجودش توسعه پیدا میکنه. پس با گرفتن این ملکات جدید در حقیقت داره سعه وجودی به خودش میده. سعه وجودی یعنی چی؟ یعنی بادکنکش داره باد میشه. خب وقتی بادکنک وجودی انسان داره باد میشه، یعنی هر لحظه داره حد جدیدی پیدا میکنه. چون گفتیم ماهیت چیه؟ حد بشه. وقتی وجود انقدر باشه حدش انقدره، وقتی وجود دو برابر او باشه حد بزرگتری از او داره. پس این ملکات رو که داره کسب میکنه در حقیقت داره سعه وجودی به خودش میده، تا برسه به درجهی که احیانا بتونه درک کلیات بکنه و اتحاد با عقول پیدا بکنه، که اون وقت انسانیت پیدا میکنه، اون وقت نفس ناطقه پیدا میکنه. پس تا مرگش نیامده این ملکات رو داره پشت سر هم میگیره، با گرفتن این ملکات داره تشکیل ذات خودش رو و تعمیق ذات خودش رو چه کار میکنه؟ ای تمام میکنه، کاملتر میکنه. قیل فی عدل الانسان حیوان و ناطق و مائت.
تو زمان مرگش دیگه موقت
آشیه 27 ای موتن اضطراری ها. ما دو نوع مرگ داریم، یه موت اضطراری داریم یه موت اختیاری. موت اختیاری همونه که میگه موتو قبل ان تموتو، یعنی قبل از این که بمیرید تلاش کنید که خودتون رو بتونید به سرحد تجرد تام برسونید، یعنی بتونید به مرحله‌ای برسید که اگر خواستید از بدن جدا بشید، از ماده جدا بشید. موت اضطراری یا از تخمیر و این کمول بالموت الاختیاری انتیسر، تخمیر انسان با موت اختیاری اگه میسر باشه کامل میشه. الا انه لم یتم و لم یکمل فلغایت، به تمامیت و کمال نهایی خودش نمیرسه الا بالمشفوعیت بالموت الاضطراری. مشفوعیت یعنی مقرونیت، الا اینکه مقرون بشه با موت اضطراری. اگر مقرون به موت اضطراری شد، موت اضطراری همونه که اسرائیل میاد، اگر با مقرون شد اون وقت چی میشه؟ اون وقت تخمیر انسان کامل میشه. و نعم ما قال العارف الجامی، تا بود باقی بقایای وجود کی شود صاف از کدر جام شهود. کی جام شهود صاف میشه؟ تا بود پیوند جان و تن به جای، کی شود مقصود کل برقع گشای. تا بود غالب غبار چشم جان، تا وقتی که چشم جان حضرت عالی میبینه و این غبارش غالب بر جان شماست، کی توان دیدن رخ جانان عیان. خب ثبات پیدا، هر کی در هر زکی هست میسته. بعد ولم نذکر الحالات، خب یکی سوال میکنه میگه آقا چرا ملکاتو گفتید؟ خب ما یه حال داریم یه ملکه، دیروز توضیح دادیم هر کاری که انجام میدید یه حالتی بر شماست، حلولی بر شما میکنه، بعد وقتی تکرارش میکنید ملکه میشه. خب اون حالات هم تأثیر در نفس داره، چرا اونها نگفتید؟ میگن لم نذکر الحالات لانها فی معرض زوال، اونا میاد و بعد هم میره. فلم یعبعبها، اعتنایی به اونا نمیشه. خب و لحاظا چون این ملکات هم قویت انسانی هم، و لحاظا قال تعالی فستقم کما امرت، فستقم کما امرت یعنی استقامت بکن بر افعال خوب تا اینها تبدیل به ملکه بشه برای تو. آشه 29 ببینیم، و ذالک لان حصول الفعل، حصول الفعلیات و الکمالات فی النفوس این علا انهائل خطر، خطور میکنه، خطور میاد به سرعت برق و میره. و الحال بعد در شما حلول میکنه، یک قوام کوتاه مدت داره. والملکه بعد ملکه شما میشه، اما نقطه آخر استقامته، استقامت میشه. گاهی شما یه لحظه دستت میسوزه، میزنی از پشت میخوره به یه سماور، یه لحظه میسوزه، این یه حاله. کمتر از او بعضی وقتا میگه آقا داشتم میسوختم، اون خطره است، خطوره. گاهی اوقات شما این دستت حسابی میسوزه، میزنی تو آتیش همین داره جلز جلز میکنه، این ملکه است، مثال داریم میزنی. گاهی اوقات این مقدار آتیش میگیره که دست شما خود میشه زغال، یعنی آتش از دست شما برمیخیزه، خود دست آتش میشه. این استقامته. و هذه الاستقامه یک تمکین فی مقام شامخ به قدم راسخ، استقامت عبارت اینه که شما در مقامی بلند تمکین بکنی با قدم راسخ استوار، نیت کامل و الخلوص. برای چی؟ فی تلوین بالکلیه، کلیه یعنی عقل، یعنی تجرد تام، برای اینکه رنگ تجرد تام بگیرید و تخلق به اخلاق الهیه و تخلق به اخلاق الهی پیدا کنید، این استقامته. لذا قرآن میفرماید فاستقم کما امرت، همون گونه که امر شده ای بایست. استقامت داره چیه؟ برای اینکه ملکات تبدیل بکنن شما رو به عین خودشون، طرف بشه عین صداقت، بشه عین عدل، بشه عین پاک دامنی. و قال النبی شیبتنی سورت هود، این آیه فاستقم کما امرت در دو جای قرآن هست، یکی در سوره شورا، یکی در سوره هود. پیامبر می‌فرماید شیبتنی سورت هود لمکان، همین لمکان هذه الآیه، به خاطر این آیه گفت استقامت ببرز، این که فستقم پیر کرد نرو، شیبتنی پیر کرد نرو، اینقدر این آیه سنگین بود که من این آیه پیر. البته در سوره شورا هم هست، چرا پیامبر نفرمود شیبت نی سورت و شورا؟ چون در سورت شورا، در سوره شورا، شورا فقط داره فستقم کما امرت، اما در سوره هود میگه فستقم کما امرت و من تاب معک، هم خودت استقامت کن هم من تاب معک، همونهایی که با هم. پیامبر خودش استقامت براش سخت نیست، من تا و معش سخته، به استقامت اونها پیامبر رو پیر کرد. لذا این رو به سوره شورا نسبت نداد و به سوره هود نسبت داد، شیبتنی سورت و هود لمکان من معش یا لمکان هازل آیه. خب روایتم از جوامع اهل سنت. پس این از این بحث تمام. پیامبر هم دوره داره، پیامبر هم در سیر سعودیه، پیامبر هم در حال تکامله. پیامبر این پیامبر همون هم به هر حال وقتی استقامت بکنه مرحله بالاتری پیدا رجوع میکنه،
میشه برگرده
از اون هم مرحله بالاتره. یعنی مسئله بحثی که وجود داره به طور کلی هیچ وجودی تا وقتی که انسان زنده است حرکتش نمیست، به میتونه تکامل بیشتری پیدا بکنه.
در همون جا موندن اصلا استقامت راشه، این استقامت یه وقت هست در مقابل امر پروردگار عالم، یه وقت هست در مقابل مشرکینی که حضیت واسد، این بر اصلا میگنی تکنم
به همه چی. استقامت اون مشرکین هم که آزار میدن، حالا مادی نگاه میکنیم دیگه، این که خیلی مادیه، یعنی استقامت کن به خاطر خدا، حالا یه وقت به خاطر خدا مقابل نفسته و خود مشرکی، اما یه وقت نه، استقامت کن در این ملکاتی که میگیری. یه وقت ببینی طرف تلاش میکنید یک صفت حمیدهی در شما پیدا میشه، استقامت کن که این صفت حمیده باقی بمونه، چون چه بسا این صفت حمیده ممکنه زائل بشه. نکته ای که آقا مصطفی گفتن نکته خوبیه، خیلی وقتا این ملکات قابل زواله، ملکات از بین میره. درسته پیامبر ملکات اوج رو داره، ولی بر همون ها باید استقامت بکنه. پس این ملکاتی که در انسان پدید میاد اینجور نیست که در عوض بمونه، خب ممکنه شما با افعال بدتون از بین ببرید، چه بسا انسان های بدی که ملکات رذیله دارن و با تلاش اونها رو به ملکات حمیده تبدیل. خب یک نکته رو اینجا میگیم و اون این که خیلی خوب، این بحث خوبیست، بحث در حقیقت رابطه مجرد عن زمان و زمانه. حضرت عالی شنیدید که میگن مجردات زمان ندارند و ما از طرفی چون درون ماده زندگی میکنیم زمان داریم، یعنی چی؟ معنای این جمله اینه که بهترین تشبیهی که بتونیم بکنیم اینه که شما یه فیلمی ساختید، این فیلم نگاتیو رو باز میکنید در مقابل خودتون، اینجوری میگیرید، درون این فیلم ثانیه 33 مثلا ثانیه 33 زید هنوز زنده است داره راه میره، در ثانیه 34 گلوله میخوره و در ثانیه 35 میمیره. زید وقتی ثانیه 33 هنوز نمونده، اما برای شما که فیلم رو همش رو پیش خودتون گرفتید، این ثانیه 33 همین الان موجوده، ثانیه 34 همین الان موجوده، ثانیه 35 هم همین الان موجوده. این یعنی احاطه به زمان. ما احاطه به زمان این فیلم داریم، همه لحظاتش در پیش ما هست. اگه یک فیلمی باشه از لحظه تولد زید تا لحظه مرگ زید رو پیش شما بذارم، همین الان که زید در اولش به دنیا میاد، همین الان هم زید در انتهاش داره میمیره. لذا شنیدید میگن همین الان در پیشگاه خدا، آن من زمان نگیریم چون مجردند، همین الان من باب زیر خناق داریم میگیم، همین الان حضرت آدم هبوط کرد، همین الان حضرت صاحب الزمان قیام میکنه، همین الان حضرت سید الشهدا داره در کربلا کشته میشه، همین الان امام رضا چی شد؟ رفت مشهد. همه در ثانیه ثابته، همه همینجوره، چون یک فیلمیست در طول تاریخ، این فیلم در مقابل مجردات. پس خلق زمان همه آنه، همین الان همه رو با هم خلق کرده، اما به نسبه به ما اینها فصلن فصلن میاد، پشت سر هم میاد، ولی از بالا که نگاه بکنن از کسی که مجرده، همه اینا در پیشگاهش موجود. اشتا جهنم اگر مادی باشه، اگر رفتیم تو مجردات در اونام تجرده، اگه زید از درون فیلم اومد بیرون، اومد هم رتبه تو شد، طبیعتا دیگه زمان نداره، در فیلم زمان نداره. مرگ خروج از زمانه، میاد از فیلم بیرون، تا وقتی که در درون زمان در حال حرکته، همه چی در پیشگاهش حاضره. لذا مجردات از آینده میتونن خبر بدن، نگید آینده که نیامده، چگونه از آینده نیامده خبر میدن؟ آینده برای ما نیامده، برای اونا که الان موجوده. اگر یک روح قوی مرد، تجرد پیدا میکنه، میره بالاتر از زمان میسته، همه زمان رو میبینه. در مکان همین گونه است، شما اگر تو اینجا هستید الان پشت این تپه رو نمیبینید، اما اگر رفتید به ارتفاع با یه هواپیمایی رفتید بالا، همه رو همزمان میبینید. اگر از زمان هم ارتفاع گرفتید، همه رو همزمان میبینید، از اون بالا هم عقب رو هم جلو میبینید چه اتفاقی در آینده میفته. لذا این که یک انسان ملکاتی رو انجام میده، این ملکات و افعالی رو انجام میده که باعث ملکه میشه، اینها برای ما به مرور زمانه، اما برای کسی که از بالاش یک جا خلق میکنه، همه رو با هم خلق میکنه، مثل یه چاپگره که همه رو با هم چاپ میکنه و بلند میکنه، اما در درون اون فیلم طبیعتاً اینها یکی بعد از دیگری اتفاق میفته، اونم بالاتر از اوست، اما دیگه مجرد هم زمان نداره. پس برای خالق ماده مثل چاپه، شما یه فیلم یهو چاپ میشه، هم اولش هم آخرش با هم چاپ میشه، برای کسی که درون فیلمه میذاری این و این ادامه پیدا میکنه. گفت من 5 بار دیدم، گفتم شاید این بار بپره. سنیدید؟ گفته بود که حالا برش کنیم طولانیه طولانیش بعد ثم هذه تخمیرات و این وقعت فی ما لا یزال این در آینده و این وقعت بی آینده بالقیاس الینا ببینیم آشی 32 رو و به اعتبار ان امر تدریجی ایجاده او تدریجی امر تدریجی ایجادش تدریجی فا ایجاد الکم الغیر الغار ایجاد کم غیر غار یعنی زمان کم غیر غار و طبیعت و سیاله به ذاتها طبیعتی که به ذاتش سیاله باز یعنی زمان اینا ایجادات لحظه به لحظهش داره ایجاد میشه و احداثه او احداثات خلق او خلقهای پی در پیه کما انه حدوثه او حدوثات پدید آمدنش هم پدید آمدنهای پی در پیه ببخشید ایجادش خلق کردنش خلق کردن پی در پیه پدید آمدن پی در پیه حدوث یعنی خلق خودش ایجاد یعنی خلق کردنش و عیزن اعدام او اعدامات که میخوان از بین ببرنش لحظه به لحظه شود از بین ببرن یه امر تدریجی است امر تدریجی به تدریج به وجود میاد و تدریج هم از بین میره اما اگر خودشو در زمان داشته باشی یعنی برای کسی که داخل فیلمه لحظه به لحظهش به وجود میاد لیکن به نظر الی المباد العالیه مجردات فضلا ان مبدا المبادی جف القلم به ما و کائنون الى یوم القیامه قلم خوش شد جف القلم یعنی هر چی باید بود شد گفت تو را عجز و مرا عجز و تو را بیداد دادن به هر چه به هر کس هر چه باید داد دادن مرا عجز و تو را بیداد دادن به هر کس هر چه باید داد دادن گران کردن گوش گل پسان گاه به بلبل رخصت فریاد دادن بعدن از آقا بگیرن
گران کردن من
این رفتی دیگه شعر دومش نداره حالا شما بهت اولش رو گرفتید گفت گران کردن گوش گل پسان گاه به بلبل رخصت فریاد دادن برحمن را وفا تعلیم کردند سنم را بیوفایی یاد دادند خب جف القلم به هر کس هر چه باید داد دادند آقای محقق رشدی مصرعی ما تو بود جف القلم به ماه و کائن هر چه باید موجود بشه الی یوم القیامه قلمش خوش شد این دیگه قلم خوش شد این دیگه دوره ضروف بکشن وقتی قلم تر باشه شما یه چیزی می نویسی بعد پشیمون میشی روش خط میگیری اما اگه قلم خوش شده باشه چیزی که نوشتی دیگه نوشتی تموم شد جبل قلم ببینید حاشیه 33 و به ملاحظت تو بیان دوباره شه الوجود المجعول به ذات فی العالم وجود به ملاحظت وجود المجعول به ذات فی العالم وجود چیه و ان الوجود المجعول وجود لیس به جوهر ولا عرض و لیس به متغیر به ذات قابل تغییر هم نیست و به ملاحظه انه افاض الحق الوجوده خدا وجود را افاضه کرد یه بار دفعتن واحدتن سرمدیه یه بار خلق کرد کما قال تعالی و ما امرنا الا واحده حالا بقیهش رو بعدن میبینیم اگر رسیدیم. مخواهیم عبارتمون تموم شد. پس ثم این علام ماهیت رو بخونیم چون ادامه عبارته. و انهو افاز الحق و الوجوده، وجود رو افاظه کرد بر چی؟ علام ماهیت الانسان الکبیر، خدا ماهیت انسان کبیر رو خلق کرد که ماهیت انسان کبیر همون رب و نوعه. رب و نوع خلق کرد الذی کل سیالات من طبیعه و تجددها. این خواستم بخونم که بعدا اشتباهش نزید. شما عبارت چیه؟ اصلا نمیدونی کجا سا؟ نه نه اون غلطه. چیه؟
تجددها.
آه درسته، مال ما یه تا اضافه داره و تجددها، که این طبیعت کبیر همه سیالات و وجوداته. از طبیعت یعنی جوهر و تجددها آن به آن شدنش و مقدارها. حالا برگردیم تو من، برگردید من. ثم ان هذه تخمیرات در قیاس ما آینده به وجود میاد، اما به نظر به مبدأ المعالی همه الانه. فقط فرقوا عن التخمیر و تعجین به وجهن و کل یومن بل کل آنن و فی شأن به وجه. پس اگر به وجهی نگاه بکنید، یعنی به وجه مجردات نگاه کنید، فرقوا عن التخمیر و تعجین، خلقت تموم شده، جف القلب. به وجهن یعنی از اون زاویه که خدا خلق میکنه اگر نگاه بکنید، فرق و فارغ شدن، فارغ شدن مبادی عالیه از تخمیر و تعجین. اما اگر از زاویه ما نگاه بکنید، و کل یومن بل کل آنن هو فی شأن، هر لحظه داره خلقت شکل میگیره، بستگی داره. اگر به در درون زمانی حرکت وجود داره، اگه بیرون زمان نگاه میکنید حرکت نیست، خلق شد تموم شد، جف القلم. و هازل وجه الخامس مما سمح به خاطری الفاطر فرد علی المفوضه. این مطلبی است که به خاطر ناقص ما، خاطر ناقص به ذهن ناقص من خطور کرده. مما سمح به سمح یعنی خطور کرده یا عارض شده به خاطر من. خب این از این تمام. اما لما توهم من الوجوه المذکورت به نظم، از اونجایی که ممکنه در این وجوهی که در نظم ذکر شده توهم جبر بشه، لما توهم الجبر نعوذ بالله منه، که پناه بریم به خدا. اردنا ان نبین، ما میخواییم توضیح بدیم که ان المقصود ابطال و تفویض المستلزم للشرک الخفی است. میخواییم بگیم که مقصود ما اثبات جبر نیست، بلکه میخواییم تفویض را ابطال کنیم. تفویض چه خاصیتی داره؟ مستلزم شرک خفی است. چرا؟ به خاطر اینکه شرک یعنی چی؟ یعنی ما در اداد خدا برای خودمون هویت قائل بشیم، یعنی میگیم من خلق میکنم نه خدا، من خالقم، من منشأ فعلم، من مبدع ایجادم، من وجود عطا میکنم به اشیا نه خدا. این شرک دیگه، یعنی در اداد خدای خدایی رو ایجاد کردید. اما خفیش چون در افعال کوچیکه. و اردنا ان نبین که ان تحقیق، تحقیق در قضیه ما و مذهب و اهل الحق، مذهب اهل حق المعصور من ائمه الاخیار، که عبارت بشه من الامر بین الامرین. چرا؟ اگه اون نبود که شرک جلی بود، خدایی در کار نیست، خدا اختیار داده، ولی بالاخره شما داری در اداد خدا خالق تصور میکن. خب کما اشرنا، کتابای ما یه الینا داره غلطه الیه، کما اشرنا الیه به قولنا، درسته؟ یا الیناست؟ الینا غلطه، کما کتاب قدیمی ها الیه هست، ما کتاب ها شما چیه؟ اصلا نمیگه الیه کما اشرنا الیه به قولنا. خب یه مطلبی را از بیرون اشاره کنیم و اون این که ما چهار قول درباره افعال عباد قابل تصویر برامون. یک، قائل به جبر بشید. اگر قائل به جبر شدیم معناش اینه که بگیم عباد در افعالی که انجام میدن مجبورن. یعنی چی؟ یعنی این کار کار خداست، کار من نیست. دو، قائل به تفویض بشیم، بگیم این کار کار منه، کار خدا نیست. پس این معلوم رو برداشتم، این قندون رو گذاشتم روی این کتاب، آیا این کار منه یا کار خداست؟ اگر گفتید این کار کار خداست میشه جبر، اگر گفتید کار کار منه خدا اشتخالتی نداره میشه تفتیم. اما دو قول دیگه وجود داره و اون امرون بین الامرینه. دو تا تقریر از امرون بین الامرین میتونید داشته باشید. تقریر اول تقریری است که مرحوم خواجه نصیر طوسی داره که همونیش که خود حاجی هم نقل کرد و همونیش که گفتیم مرحوم آخوند خراسانی هم همین رو گرفته. امرون بین الامرین یعنی این که خداوند سبحان مبادیه بعیده فعل من رو خلق میکنه و من مبادی غریبه رو خلق میکنم، پس فاعل این کار هم منم هم خدا. من هستم به این لحاظ که من انجامش میدم، خداست به این لحاظ که مبادی بعیدش رو خلق میکنه. توضیح قضیه، هر کاری که شما انجام میدید مقدماتی داره. یک، تصور. دو، تصدیق. سه، بعد از اینکه تصدیق به فایده کردید، مثلا من میخوام این قندون رو بردارم بذارم اینجا، اول تصورش میکنم بعد میگم این کار فایده داره. بعد از اینکه تصدیق فایده کردم اون وقت در من شوق ایجاد میشه نسبت به این کار، بعد ارادش میکنم. بعد اینکه اراده کردم حالا قوه منبثه در عضلات من، قوهی که پراکنده شده در عضلات من، بثه یعنی پراکنده شده به سه نقطه، این قوه منبثه در عضلات من این حرکت میکنه، عضلات جمع میشه، دست میره پایین باز میشه، قندونو میگیره ورم داره میاره بالا میزنه بالا. گفتم درباره جبر این آقایون مبادی بعید رو خدا خلق میکنه، تصور شما، تصدیقتون، شعوری که در شما ایجاد میشه، اراده شما دیگه ارادی نیست، اینا رو خوندی. اما این قوه منبثه در عضلات کار شماست. پس مبادی فعل الله اون آخرین مبدع یا به تعبیری اون مبدع قریب، علت قریب کار انسانه، لذا به نوعی هم کار شماست هم کار خداست. آیا اختیاریست یا نه؟ بله. چرا؟ چون گفتیم فعل اختیاری اونیست که مبادیش موجود باشه، اما مبادیش به اختیار باشه نداریم. فعل اختیاری اونیست که دارای مبادی اختیاری باشه، اما خود مبادی اختیاری هم ان اختیارن باشه یه همچون چیزی تو تعریفمون نیست. که دیروز گفتیم این جواب رو مرحوم حاجی نقل کردن، جواب شماره شماره 4 بود که این رو گفتیم مرحوم آخوندم در کفایه نقل کرده و اونجا مطرح شد. پس این یک جواب، اما این جواب رو ملا صدران نمیپذیره. قول چهارم در باب افعال عباد که تحریر دوم از امرون بین الامرین باشه به این بیان پیدا میشه که اون قول سومی بود که تو عبارت آجی سبزواری بود و اون این که میگیم ما وجودات مستقل نیستیم که ایجادات مستقل داشته باشیم. ایجاد منتسب به منه اگر من خودم رو وجود مستقل تصویر کنم. اگر وجود مستقل تصویر نکردم ایجاد مستقلم نداره. پس اگر میگید من یا خدا، یعنی استقلال بر خودتون قائلی، جواب میدیم شما فاعلید. اما اگر درست به عالم نگاه میکنید که ما ها این رابطیم، نه شما فاعل نیستید، چیزی نیستید اصلا در عالم جز یک وجود رابط. خود فعل هم دیگه چیزی نیست جز یک وجود رابط. پس چهار قول وجود داشت. جبریون میگفتن فعل الله ولل فعل العبد. تحفیزیون میگفتن فعل عبد و فعل خدا نیست. دو تقریرم از امرون بین الامرین آوردیم که این دو تقریر، یکیش همون تقریری است که در امر رابع تلاش کردیم و بیانش کردیم که تقریرش از خواجه نصیر، یک تقریر در کتابی داره به نام شرح رسالت و مسئلت العلم، یه تغییر هم مرحوم صدرا داره که دیگه اون بلوغ فکری صدراست به جواب الحق و بر انصاف، همینه جف القلم صدراست. ببینیم عبارتمون داره یه سری مطالب ریزکاری هم داره. کما اشرنا به قولنا لکن، این بیت بسیار قشنگی، حفظش کنیم، این در حقیقت جواب اصلی به همه شبهه جبر و تحفیزه که در حقیقت بیان چهارمه، بیان ملا صدراست. لکن کمل وجود منصوب و لنا فعل الله و هو فعلنا. همونطور که وجود منصوب به ماست، فعل ماست. اگه وجود مال خودته فعلا مال خودته، اما اگه وجود مال خودت نیست فعلا مال خودت نیست. لکن کمل وجود منصوبون الینا از قد علمت ای الینا از قد علمت ان الکلیت طبیعی، یعنی ماهیت موجودون. میتونید بگید انسان موجود است، بله، اما به تبع. یادمون باشه واسطه در عروض، یا به تعبیر دیگه اینا رو تکرار میکنیم در ذهنمون باشه، بهش گفتیم حیثیت تقییدیه، یعنی حرکت برای مسافر. مسافری که در کشتیه میتونید بهش بگید متحرکن، اما به واسطه کشتی. پس حقیقتا اونی که متحرکه چیست؟ کشتیست. حقیقتا اونی که متحرکه کشتیست، حقیقتا ما ها متحرک نیستیم. حقیقتا اونی که وجود داره وجوده، نه ماهیت انسان، اما به تبع او میشه گفت کلی طبیعی و ماهیت المتحققه. کما قد علمت ان الکلی طبیعی موجودون و الماهیت متحققتون و انکانه به واسطت الوجود. چه نوع وساطتی؟ وساطتن فی الاروز، نه ثبوت. واقعا ما ها موجود نمیشیم، بالعرض میگیم، بالمجاز میگیم، وصف به حال متعلقه. مثل اینکه میگید زیدون ابوه قائم، باید بگید زید وجودش تحقق داره، نه خودش. اما حالا میتونید بگید زیدون متحققون، بالعرض. و ان الوحده فی عین الکسره. علمت ان الوحده فی عین الکسره. این وحدت در عین کسره یعنی چی؟ اینجا حاشیه 38 توضیح دادن. یه جام سابقا یه وحدت در عین کسره داشتیم که ممکن بود در عبارت به ذهن بیاد که حالا این یعنی چی. چیشون وحدت در عین کسره آورده بودن تو یه عبارتی سابق. کجا بود؟ نه یه تعبیر وحدت در عین کسره هم جا داشت. حالا شاید تو پاورقی ها بوده. خب ببینیم حاشیه 38. ای الوحدت فی الوجود و الکسرت فی شیئیت الماهیه. کجا داره وحدت دار؟ بله بله باریکلا قبل ما رمیت از رمیت درست و ان الوحده فی الکسره. حالا اون پاورقی اونجا همجا معنا میشه. احسنت. خب حاشیه 38 ای الوحدت فی الوجود و الکسرت فی شیئیت الماهیه. وحدت وجوده، وجود یه چیز بیشتر نیست. اونی که تکثر داره چیه؟ ماهیه. پس وحدت یه چیزه، کثرت از آن ماهیت هاست. کما قیل یتکثر الوجود به تکثر الموضوعات. وجود به تکثر موضوعات متکثر میشه. یا گفته میشه که الکثرتو به اعتبار مراتب مختلف وجوده، ولی خود وجود واحده، به اعتبار مراتب المتفاوتت فی الوجود. مثلا مرتبه لاهوت، مرتبه ملکوت، مرتبه جبروت یا مرتبه ملکوت. یاهوت نداریم آن. خب ولکسرت به اعتبار مراتب المتفاوته به تمامیه و العتمیه ولوحده به اعتبار سنخیه یه وجود. و انها که نوع واحد لا انواع متباینه. نه اینکه انواع متباین بشن. یعنی چی؟ یعنی وجود یک چیزه، یک حقیقته. و انما به الامتیاز این ما به اتفاقه. الان نور ده شمعی و نور نه شمعی، حالا شمعی قدیمی ها میگفتن نور ده وات با نور نه وات، از حیث نور بودن با هم اختلاف ندارن، ولی با هم اختلاف دارن. چه جهت اختلاف؟ مابل امتیاز این مابل اشتراکی. چرا با هم اختلاف دارن؟ در وجود، در نوریت. در چی با هم اشتراک دارن؟ بازم در نوریت. اون مازادی که این داره و این نداره چیه؟ نوره. باز هم در او با هم هم مشترکن هم مختلفن. و به عبارت نخرا الکسرتو فی المظهر، ما مظاهر عقلیم، لا فی ذات ظاهره، نه در ذات الهی که ظهور کرده و همه ممکنات رو پدید آورده. برگردیم متن. خب کما ان الوجود منصوب لنا فالفعل فعل الله. چرا؟ لان نسبت ذلک الوجود الی الفاعل بالوجوب. نسبت این به خدای سبحان بالوجوب و الی قابل بالامکان. یعنی خدا ایجاب میکنه، ماها میگیریم. خدا ماها اگر خدا نبود ممکن الوجود بودیم، میتونستیم فعل داشت وجود داشته باشه بودیم نداشته باشه. اگر خدای سبحان نبود میتونستیم این وجودات رو داشته باشیم چون نداشته باشیم، چون ماهیتیم دیگه، ماهیت ممکن الوجوده. یعنی متساوی نسبت بین طرفه. لأن نسبت ذالک به اینه و لأن فی مقام توحید یسقط اضافات الوجود الی الماهیات. در مقام توحید اضافات وجود به ماهیات ساقط میشه. خب یعنی چه اضافات ساقط میشه؟ یعنی حالا جلوتر میریم میرسه به فردا، یک بحث بسیار خوبی دارن که یوم القیامه چه اتفاقی میفته که کل شیء هالک لا وجهه، یا ولمن الملک اليوم لله الواحد القهار. نمیرسیم الان قاعده امرو بخونیم. خب یه ذره سرعتمون کم شده، این حاشیه ها رو میخونیم، زیاد تون میشه، یواش میشه. حالا در مقام توحید اضافات همه برداشته میشه که اینو فردا که توضیح دادیم اون عبارت رو برمیگردیم هم توضیح میدیم. خب فکما این که وجود از طرفی حقیقتا مال خداست، به ماها اگه اطلاق میشه بالعرض و المجازه، پس فعل الله فعل هم فعل خداست. فکذا فعل فعل و هو فی این کونه فعل الله فعل الله. مثال قشنگی زدن، گفتن که برخی از ماشین میگن شما آیا اگر بگید که دیدم غلطه؟ نه. اگر بگید چشمم دید چی؟ آیا تعارضه؟ بگید چشمم دید و دیدم، بگن آیا چشمت دید یا خودت دیدی؟ خودت دیدی، چطور چشمت دیدی؟ اگر چشمت دیدی چطور خودت دیدی؟ نه، چون ان نفسا فی وحدته کل القوا، چیزی غیر نفس نیست، چیزی غیر از مظهر نفس نیست. وفی و این نفی مقام توحید و وفی این کونه ای فعل الله فعلنا. از علم تن الایجاد متفرع علی الوجود، حاشیه چهل، و علم تن الاضافه الی القابل ایضا شیون. قبلا اینو خونده بودیم، اضافه به قابل هم چیزیه، و الموجود به وجود منشأ الانتزاع ایزن موجودون، ما موجودیت داریم به وجود منشأ الانتزاع. منشأ الانتزاع همون چیه؟ وجودمون، وجودمون از نهایه خداونده. موجود یعنی ماهیت، ماهیت موجود میشه اما خودش اصالت نداره، خودش تحقق نداره، منشأ انتزاعش که وجوده تحقق داره. بله، و این کانت الاضافه الى الفاعل آکد، اضافه به فاعل حقیقی آکده، و العزت لله و اضافته اشراقیه، اضافه اشراقی میشه. و خلاصت الامر بین الامرین اینه که ان الایجاد یدور مع الوجود حیث ما دار، ایجاد با وجود میچرخه، هر جا بچرخه. و معرفت و نسبت الایجاد یتوقف علی معرفت نسبت الوجود، کسی میتونه نسبت ایجاد به ما یا خدا رو بفهمه که وجود رو بفهمه. لقد علمت ان الوجود الامکانی له نسبت الی الفاعل و له نسبت الی القابل، یه ارتباطی با قابل داره، یه ارتباطی با فاعل. یه عاشقی بسیار قشنگی آقای حسن زاده داره، میگه هر روز تو نماز میگی به حول الله و قوت اقوم و به اقعد، اقوم و به حول الله یعنی چی؟ به قدرت خدا بلند میشم. بالاخره خودت بلند میشی یا خودت بلند نمیشی؟ ببینید، تدبر فی قول کف الصلات به حول الله و قوت اقوم و به اقعد، فمیز بین الایجاد و الاسناد. به خودت اسناد میدی، یه عقومو، اما ایجاد کیه؟ به حول الله. حول الله که ایجادش میکنه، قوت الله که ایجادش میکنه، موجد خداست، اما به خودمون هم میتونیم اسناد بدیم. خب معرفت و نسبت الایجاد، معرفت نسبت وجوده، و قد علمت ان الوجود له نسبت الى الفاعل و الى القابل فکذا الایجاد، فکذا الایجاد. این از طرف هاتان میذاریم بعدا، ولی اما قبل از اون حاشیه 39 رو ببینید، این نکته خوبی داره، از باب تعریف خوبه برای تعریف هامون. میگن فاعل کسیست که اثر رو افاضه کنه اما از خودش چیزی کم نشه. دریا اگر آمد و موجش ساحل رو خیس کرد، این آب از دریا کم میشه، ولو ممکنه به قول امروزه یه اپسیلون کم بشه. اپسیلون یه چی؟ یه اپسیلون کم بشه، ولی بالاخره کم میشه. در حالی که فاعلیت اینه که فاعل وقتی خلق کرد چیزی کم نمیشه. بنده اگه به حضرت علی 1000 تومان دم، بالاخره 1000 تومان از دارایی کم شده. فاعل کسی است که افاضه کنه بدون اینکه نقصان بپذیره. حاشیه 39 همون یکی مونده با آخرین حاشیه که خوندیم، ول فاعلیه ان یفیز الاثر، اثر رو افاضه کنه، به حیث لا ینقص من المبدا شیء، از مبدا هیچی نقص پیدا نکی. و اگرم اون 1000 تومن من برگردوندی، من 1000 تومن به داراییم زیاد میشه، در حالی که فاعل کسیست که اگرم بهش برگشت هیچی هم بهش اضافه نمیشه. و اذا عاد الیه الاثر، یعنی اذا عاد الاثر الیه، اگر اثر عود کرد، لا یزید و علا کماله شی، به کمال چیزی اضافه نمیشه. خب حالا یه تتمه کوچیکی داریم چون مطلب قشنگی داره، اینو بعدا میزنیم فردا.